این چنگی سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر اولویت دهی به اقتصاد دریامحور. آقای پزشکیان، پیگیری و توسعه اقتصاد دریا برای پیشرفت اقتصادی کشور ضروری است.
حمایت ویژه دستگاه قضا از شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع مشکلات حقوقی دانش‌بنیان‌ها در اولویت قوه قضاییه. پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
شهادت 66 فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا، 30% قربانیان کودک هستند و شمار زیادی هم هنوز زیر آوارند.
بومیسازی دستگاه برش قالب‌های گچ دندان، این دستگاه 1/5 ارزان‌تر از نمونه خارجی.
و در پیک نیمروزی درباره چالش‌ها و فرصت‌ها در تولید فرش دستباف می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور بر اولویت دهی به اقتصاد دریامحور در برنامه‌های پیشرفت کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه بررسی طرح‌های توسعه دریامحور گفت پیگیری، رونق دادن و توسعه اقتصاد دریا برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ضروری است. رئیس جمهور افزود باید برنامه‌های توسعه‌ای با نگاهی وسیع اما واقعی طراحی شود تا در اقتصاد و فناوری به مقام برتر منطقه تبدیل شویم. آقای پزشکیان توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور را نگاه اساسی دولت اعلام کرد و افزود باید با مد نظر قرار دادن پراکندگی طرح‌های توسعه‌ای، توزیع طرح‌های عمرانی را در همه نواحی کشور عملیاتی کرد. رئیس جمهور در ادامه سازمان برنامه و بودجه را هم مکلف کرد در حوزه طرح‌های پیشرفت بر نحوه بهره‌برداری از مجوزهای صادر شده نظارت دقیق داشته باشد و شرکت‌های متولی هم با برنامه‌ریزی مشخص روند اجرایی را سریع‌تر آغاز کنند تا مجوزهای صادر شده معطل نماند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کاهش مهلت استعفای داوطلبان انتخابات میان دوره مجلس مخالفت کردند. بررسی و اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر دستور کار امروز نمایندگان خانه ملت بود.
پایان رأی‌گیری فوریتش رأی نیاورد.
مخالفت مجلس با اصلاح قانون نحوی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس.
الان فوریتش مطرح بود.
در یک هفته گذشته یک فوریت بررسی آن در صحن علنی مجلس تصویب شده بود. این قانون در مهر ماه سال 1401 از تصویب مجلس گذشت. اما دولت در لایحه‌ای خواستار اصلاح آن شده بود. آقای انصاری نماینده دولت:
پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشه، تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشه.
و اما دیدگاه‌های نمایندگان مخالف و موافق. آقای حاجی دلیگانی نماینده مخالف:
همه نفوذهایی که شما بررسی کنید یک سر رشته اون به همون افرادی برمیگرده که یه پاشون در ایرانه، یه پاشون در خارج از کشوره.
آقای عبداللهی نماینده موافق:
شما با کسانی که با مأمور جمهوری اسلامی هستن، مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستن، در کشور همسایه اسلامی سایر کشورها اونا هستن، با اونا چه جواب میدید؟
رئیس مجلس هم در این زمینه توضیحاتی به نمایندگان داد.
چون حالا یه بحث اقدام قانونی و غیر قانونی بود، خب طبیعتاً این مجلس با رفتارهای غیر قانونی طبیعتاً این گونه میشه، ولی اصل موضوع کسانی که سفیر مایان، وابستگان ما هستند، مأموریت خارج از کشور انجام میدن، اگر در اونجا این الان یه مشکل هست، حتما حالا این رو در کمیسیون بررسی میکنیم.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور.
در ادامه نمایندگان مجلس به طرح الحاق یک تفسیر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی ندادند. در این طرح خواسته شده بود موضوع استعفای 6 ماه قبل برای ثبت نام از داوطلبان مشاغل دولتی در انتخابات میان دوره مجلس در نظر گرفته نشود. آقای عثمانی نماینده موافق:
این همه آدم توی کشور داریم، خب میرن کاندیدا میشن، مسئولیت ندارن، نیازی هم به استعفا ندارن. چه اتفاقی تو کشور میفته؟ آیا خلایی پیدا میشه؟
آقای پاکمر نماینده موافق:
مهلت استعفا دیگه به اتمام رسیده. این ما هستیم که با زدن یه تبصره این فرصت رو فراهم کنیم در این چهار حوزه انتخابیه.
مجلس شورای اسلامی سه شنبه هم در روز نظارتی جلسه علنی خواهد داشت.
پیشبها خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
معاون اول قوه قضاییه از پارک علم و فناوری پردیس بازدید و در نشست با مدیران مجموعه بر حمایت ویژه دستگاه قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران هم درباره حل برخی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان قول مساعد داده است.
مسئولان قضایی میهمان نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیان پارک فناوری.
نمونه اتاق عملی که داریم ما تقریبا خارجیش 70,000 دلار در میادش. ما تقریبا تونستیم با هزینه حدود 25,000 دلار این رو توی ایران در واقع درستش کنیم.
معاون اول قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران اول از دستاوردهای علمی و فناوری نخبگان بازدید کردند. سفارینیا مدیر پارک فناوری:
یک اتفاقی تو شهر میفته، میتونه اورژانسی باشه، میتونه امنیتی باشه. قبل از اینکه پلیس یا اورژانس برسه، پهپاد رسیده،
میتونه ترددهای مشکوک رو بررسی بکنه و در واقع اونها رو به صورت اتوماتیک گزارش بده.
ورودش اگر میخواد ممنوع بشه، حتی اون سازمان بتونه جلوش رو بگیره در زندان یا در
سازمان زندان رو صحبت بکنیم، فکر می‌کنه که ما نیاز داشته باشیم.
بعد هم نشستند پای صحبت‌ها و دغدغه‌ها. سفارینیا مدیر پارک فناوری:
340 میلیون یورو مجموعاً صادرات پارک بوده در این سنوات گذشته. فقط سال گذشته ما تولیدات دانشی که اینجا انجام داده باعث شده که بیش از 700 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی کشور داشته باشه.
کیانی رئیس شورای حل اختلاف پارک فناوری:
مگه ممکن باشه یک شعبه دادگاه صلح در منطقه نوآوری اینجا ایجاد بشه؟
عسکری مدیر تجاری سازی پارک فناوری:
یک میز یا یک شعبه یا یک دفتر به صلاحیت شما در مجموعه پارک فناوری پردیس داشته باشین تا اون اقداماتی که قبل از ثبت مالکیت و بعد از ثبت مالکیت لازم هستش که انجام بشه توسط طرفین در واقع این همکاری ها توسعه پیدا کنه.
مسئولان قضایی وعده دادند مشکلات حقوقی دانش بنیان ها برطرف می شود. خلیلی معاون اول قوه قضاییه:
نهادهای داوری رو یه مقدار بیشتر بکنیم، خصوصا در اینجا که یک نهاد داوری و داوری حرفه‌ای قطعا نیازه.
القاسیمه رئیس کل دادگستری استان تهران:
مجموع دادگستری پرونده هایی که قابلیت ارجاع به داوری داشته باشن حتما به خود همین داوران حرفه‌ای که انتخاب میشن ارجاع خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اینو هم گفت که پرونده های شرکت های دانش بنیان خارج از نوبت رسیدگی میشود. القاسیمه رئیس کل دادگستری استان تهران:
پرونده هایی رو بعضن در مجموع دادگستری شهرستان پردیس هست و یا در استان هم هست، بنده اعلام آمادگی کنم که کارشناسی هایی که هست سریعاً نظارت کنیم کارشناسیشون هرچه سریع‌تر انجام بشه.
تولید کنندگان شرکت های دانش بنیان میتونن برای حل مشکلات حقوقی به شعبه 140 دادگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان مراجعه کنند. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه گفت اولویت دولت نگاه به شرق و توسعه همکاری با کشورهای همسایه است. آقای عراقچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن تشریح اهداف سفر خود به کشورهای منطقه در خصوص سفر دبیر کل آژانس بین المللی به تهران هم گفت رفتار آژانس با ایران باید مبتنی بر همکاری باشد نه تقابل.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی ویژه خبری پاسخگوی سوالات متعدد در حوزه‌های مختلف بود. از جمله آنها سفرهای فشرده منطقه‌ای‌اش که آقای عراقچی آنها را با هدف تقویت جبهه مقاومت و همچنین رساندن پیام آنها به سران کشورها عنوان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به سوالی با موضوع دیدار طرف آمریکایی با نماینده دائم ایران در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران و دو موضوع تصمیم احتمالی در نشست پیشروی آژانس درباره ایران و همچنین برجام و فعالیت سلامیز هسته‌ای کشورمان از دیگر محورهای سخنان آقای عراقچی بود.
ما مشکلی برای همکاری با آژانس نداریم، ولی به شرطی که مسیر ما و آژانس، مسیر ما و شورای حکام و آژانس مسیر همکاری باشه نه مسیر تقابل. اگر قطعنامه علیه ما صادر بشه با اقدامات متقابل ایران مواجه خواهد شد و ما در برنامه هسته خودمون اقدامات جدیدی رو خواهیم کرد که حتما اونها دوست نخواهند داشت. در اینجا هم میگم به کشورهای غربی که مسیر هسته ما در یک سال آینده مسیر حساس و پیچیده‌ای خواهد بود، ولی ما برای هر سناریویی، برای هر شرایطی آمادگی داریم.
آقای عراقچی درباره نگاه دولت 14 به توسعه روابط با شرق نیز گفت
توجه اصلی سیاست خارجی ما به سمت همسایگان و منطقه و بعد کشورهای حالا بگیم شرق یا هر چیز میشه کشور عضو بریکس فکر کنم تعبیر بهتری هست. توافقی که ما با چینی ها کردیم، توافق 25 ساله در حقیقت یک چشمندازه، یک برنامه عمله. این برنامه عمل باید بیا تبدیل بشه به قراردادهای مختلف در حوزه‌های مختلف که بعضیاش انجام شده. توافق مشابهی را با روسیه آماده کردیم که احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه در سفر آقای دکتر پزشکیان به مسکو اون هم امضا خواهد شد.
عملیات وعده صادق 3 دیگر سوال مطرح شده بود.
این حق برای ما محفوظه، زمانش رو و چگونگیش رو در خود ما تصمیم میگیریم، خود ما تعیین میکنیم، در زمان مقتضی، در شرایط مقتضی این کار رو انجام خواهیم داد.
آقای عراقچی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ماموریت‌های سفارتخانه‌های کشورمان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تاکید کرد ماموریت‌های اقتصادی برای سفارتخانه‌های کشورمان در دیگر کشورها تعریف شده است که به گسترش صادرات تولیدات ایرانی کمک می‌کند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به دمشق سفر کرده با رئیس ستاد کل ارتش سوریه دیدار کرد. در دیدار امیر سرتیب نصیرزاده و سپهبد عبدالکریم محمود ابراهیم درباره آخرین تحولات منطقه و مناسبات دفاعی بحث و تبادل نظر شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین با حضور در یادمان سرباز گمنام به مقام شهدای سوریه ادای احترام کرد. امیر سرتیب نصیرزاده صبح امروز نیز با همتای سوری دیدار کرد. تقویت، تحکیم روابط و همکاری‌های دفاعی دو جانبه، ضرورت خروج نیروهای فرامنطقه‌ای و بررسی تحولات منطقه و محور مقاومت از جمله مهمترین محورهای گفتگوهای امیر سرتیب نصیرزاده با ژنرال علی محمود عباس بود.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا در شمال غزه بیش از 66 نفر به شهادت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند. 30% قربانیان کودک هستند. مدیر بهداشت غزه گفته شمار زیادی از شهدا هنوز زیر آوار هستند و دسترسی به آنها امکان پذیر نیست. بیش از 400,000 نفر در شمال غزه محاصرند و با بحران کمبود مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی مواجهند. در حمله دیگر اشغالگران به جنوب، مرکز و شرق نوار غزه هم بیش از 30 نفر شهید شدند. اما در عرصه میدان، گردان‌های قسام در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مرکز تجمع نظامیان این رژیم را در شمال غزه با موشک هدف قرار دادند. در این حمله یک نظامی رژیم به هلاکت رسید و شماری زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند این نظامی کشته شده وابسته به تیپ کفیر این رژیم است.
برخی منابع رسانه‌ای از درگیری شدید نیروهای مقاومت اسلامی با متجاوزان صهیونیست در محله‌های شرقی و جنوبی خیام در جنوب لبنان خبر می‌دهند. حزب الله همچنین با ایجاد کمین در مسیر نظامیان متجاوز صهیونیست در مناطق شرقی شهرک شمع خسارت‌ها و تلفات قطعی به آنها وارد کرد. رسانه‌های عبری هم از شنیده شدن صدای بیش از 15 انفجار در منطقه کریوت در اراضی اشغالی خبر دادند. مقاومت لبنان همچنین بندر اشغالی حیفا را با چندین موشک هدف قرار داده که موجب قطع برق این منطقه شد. یونا یاهاو شهردار حیفا هم گفت حزب الله به ما فرصت نمی‌دهد و حیفا هدف مرکزی حملات است. نیروی مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در شهر اشغالی الکرمل و مقر تیپ 810 را هدف حمله قرار داده. تجمع نظامیان رژیم صهیونیست در شهرک‌های صهیونیست نشین مرگلیوت، مرکبا، کفرگیل آدی و چند پایگاه صهیونیست ها از جمله العباد، استیلاماریس و نیشر هم زیر ضربات موشکی حزب الله قرار گرفت.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی حادث در اقامتگاه نخست وزیر این رژیم را شکست امنیتی دیگری برای این رژیم توصیف کردند. این رسانه‌ها با اشاره به بازداشت سه شهرک نشین در ماجرای اصابت دو پرتابه به اقامتگاه نتانیاهو، پلیس رژیم صهیونیستی و شاباک را در این ماجرا مقصر توصیف کردند. بر اساس اعلام رسانه‌های صهیونیست، بازداشت شدگان از معترضان به سیاست‌های نتانیاهو هستند و یکی از آنها افسر ذخیره با درجه سرهنگی است. اصابت پرتابه‌ها به محل اقامت نتانیاهو با واکنش مقام‌های صهیونیستی هم روبرو شده و آنها این اقدام را خطرناک توصیف کردند. اسموتریش از وزرای کابینه نتانیاهو شلیک این پرتابه‌ها را عبور از خط قرمز در اراضی اشغالی دانست و از احتمال ترور نتانیاهو در آینده سخن گفت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت در سه سال دولت 13 مجوزهای استخدام 255,000 معلم صادر شد. به گفته آقای لاشکی با پیگیری‌های صورت گرفته در پایان دی آزمون استخدامی جدید برگزار می‌شود.
ما سه تا آزمون برگزار کردیم. البته در قالب ماده 28 و یه آزمون هم که برای دانشگاه فرهنگیان که دوره 4 ساله رو بعد از دیپلم شروع کنن. ما برای آموزگاریمون 28,008 نفر ردیف استخدامی در سال جدید، برای دوره دبیری و هنرآموزمون هم 24,776 نفر و برای دوره کیفیت بخشیمون هم 19,174 نفر رو ردیف استخدامی گرفتیم. ضمن این که برای امسال، یعنی سال جدید، اونایی که راهی دانشگاه میشن از طریق در واقع دانشگاه فرهنگیان دوره 4 ساله، 30,000 نفر باز اونجا برای دانشگاه فرهنگیان و حدود 2,000 نفر هم برای دانشگاه دبیر شهید رجایی. یعنی یه عدد رو شما جمع و ضرب می‌کنید، بالای 100,000 در واقع این عدد شده.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند دستگاه برش قالب‌های گچ دندان را بومی‌سازی کنند. در ساخت این دستگاه از فناوری لیزر استفاده شده که در کنار افزایش سرعت و دقت کار با مزیت 1/5 ارزان‌تر از قیمت نمونه خارجی تولید شده است.
برش قالب‌های گچ دندان به صورت سنتی هم وقتگیر و هم غیر دقیق است و حالا شرکتی فناور دستگاهی به این منظور بومی‌سازی کرده که فناوری لیزر به کار رفته در آن دقت را دوچندان کرده است. آقای فرزین نوری، مدیرعامل این شرکت فناور:
سرعت این دستگاه بسیار بالاتر است. یعنی شما با یک برش کاری رو که به صورت دستی باید از چندین زاویه قالب رو به دست می گرفتید تا می تونستید یک برش انجام میدید، ولی این با یک حرکت از پایین به بالا همون کار رو انجام میده. نشانگر لیزری داره که به شما نشون میده قبل از اینکه محل رو میخواییم برش بدین، نشان گذاری میکنین که دقیقا از همونجا برش بده و همین باعث میشه که شما خط تراش رو بهش آسیب نزنید.
تیغه حدود 30 میکرونی این دستگاه هم طراحی و فناوری خاص خود را دارد. آقای فرزین نوری، مدیرعامل این شرکت فناور:
تیغه این دستگاه جوری طراحی شده که اگر پوست یا احیانا یک چیز نرم یا دستکش حتی بهش بخوره به هیچ عنوان برش نمیده و فقط روی اجسام سخت حساس هستش.
مکنده دستگاه از انتشار گرد و غبار جلوگیری میکنه. آقای فرزین نوری، مدیرعامل این شرکت فناور:
بلافاصله تمام گرد و غبار توسط این مکنده از محیط دور میشه، در صورتی که در حالت قبلی یا سنتی این کار رو با دست انجام میدادن و این گرد و غبار توی دهان کاربر میرفت.
این دستگاه از طریق مهندسی معکوس از تنها نمونه خارجی آن ساخته شده و به نوعی شرکت آن را ارتقا هم داده است. آقای فرزین نوری مدیر عامل این شرکت فناور:
فقط کشور آلمان توانایی ساخت این دستگاه رو داره. نمونه آلمانی بسیار گران قیمت هستش و فکر میکنم 5 برابر این قیمت این دستگاهی که الان میبینید هستش. شکل 6 ضلعی که ما بهش دادیم طراحی خودمون بوده. اون دستگاه کلا توی محفظه پلاستیکی بوده، ولی این دستگاه توی محفظه فلزی هست و بسیار محکمتر با دوامتر از نمونه خارجیش هستش.
این دستگاه حاصل بهره‌گیری از دانش گروهی از متخصصان است. آقای مهدی آهنگری مدیر تولید این شرکت فناور:
تمام قطعات الکترونیک و مدارهای برقی تمام دستگاهامون به دست مهندسین خودمون طراحی و ساخته میشه، یعنی از بیرون نیازی به طراحی و قطعه ای از شرکت های دیگه نداریم.
البته این شرکت تعداد دیگری از دستگاه های مورد نیاز دندانسازان و دندانپزشکان را بومی سازی کرده است. تا کنون 30 نمونه از این دستگاه ساخته شده و تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی هم متقاضی خرید این دستگاه هستند. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
هدف گذاری برای افزایش 3500 مگاواتی تولید انرژی های تجدیدپذیر تا زمان اوج بار سال آینده. وزیر نیرو اعلام کرد تا پایان امسال 500 مگاوات و تا اوج بار سال آینده 3500 مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور افزوده می شود.
در شرایطی که ناترازی برق سال به سال رو به افزایشه، روستایان هم که به دلیل خشکسالی‌های اخیر سطح زیر کشت محصولاتشان کاهش داشته، به دنبال راه حلی برای کسب درآمدن.
الحمدلله ما چون آفتاب بیشتر بیاد درآمد خوبی برای ما داریم.
توان 80 کیلووات ساعت رو مجوزش گرفتیم و اونو احداث کردیم.
در دل کویر آفتابی سوزان که حالا تبدیل شده به منبع درآمد برای اهالی روستا. رضایت روستایان از نصف صفحات خورشیدی.
بر تا حسن 900 قطعه برداشتیم. از همین چیات بر خونه تنظیم شد، خاموشی الحمدلله یه ماهی نداریم.
اگرچه روستایان پای کار آمدند، اما در برخی روستاها ناهماهنگی بین ارگان‌های مختلف استفاده از این منبع انرژی را کند کرده. روستایان از متصل نشدن به نیروگاه‌ها میگویند:
درآمد نداشتیم، شغل دیگه نداشتیم. حالا اومدن، واسه کردن. میگم بس اداره برق اجازه نمیده که بس شبکه بشه.
محمد نژاد مدیر کل دفتر توسعه سامانه های مقیاس کوچک سازمان انرژی های تجدیدپذیر:
ما این مدل تر رو از طریق هماهنگی ساتپا، شرکت توزیع برق و اون نهاد حمایتی انجام میدیم. ممکن بوده که به واسطه یک هماهنگی باشه شرکت های توزیع سراسر کشور که به تأکید توانیدن بوده، خیلی امیدوار هستیم که شاهد هماهنگی بیشتری باشیم و بلافاصله نیروگاهایی که از این منظر یا حمایتی یا غیر حمایتی وقتی احداثشون تموم میشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن ان شاءالله به شبکه هم وصل بشه.
تا پایان برنامه هفتم باید 12000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود. شبنورد مدیر کل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌های سازمان ساتپا:
در 3 ماهه 3 سال 1403 هستیم. ما افزایش ظرفیتی که در 1 سال محقق شده حدود 213 مگاوات هست که این نرخ رشد حدود 2 برابر میانگین نرخ رشد سالانه تجدیدپذیرها در سنوات گذشته است.
افرادی که از صفحات خورشیدی در پشت بام خانه ها استفاده می کنند در زمان اوج مصرف برق مشمول محدودیت تأمین برق نمی شوند. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیگیری خبرگزاری صدا و سیما درباره فراز و فرودهای بازار مرغ گرم: آیا وعده های قبلی مبنی بر به تعادل رسیدن بازار محقق شده؟
بازار مرغ گرم حدود 10 روز پیش
قیمت مرغ گرم چند میدید؟
108 تومان.
چون چند عرضه میکنید؟
98 تومان. تریبش بخوری بیان 100 تومان میفته.
گفته شد که قیمت ها به ثبات میرسد. برادری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران:
با توجه جوجه ریزی که داره انجام میشه خب قیمت رو به کاهش دیگه ان شاءالله ما تا 7-8 روز التهاب داریم که قیمت میاد پایین‌تر.
در موعد مقرر دوباره پیگیر موضوع شدیم.
در میدان میوه و تره بار بهمن عرضه کنندگان میگن قیمت عرضه عمده مرغ گرم کاهش پیدا کرده.
میدون امروز 80 تومان تا 85 تومان، 84 تومان
عرضه عمده.
بله عرضه عمده.
تغییر قیمت داشته؟
یه 5 تومن 6 تومن اومده پایین نسبت به هفته قبل
90 91 بود، ولی الان قیمتا اولوش بین 80 معامله میشه تا 85.
در میادین میوه و تره بار هم که قیمت اینگونه تعریف شده، مقدسی زاده مدیر میدان میوه و تره بار
84000 تومان
گفته می شود عرضه روزانه افزایش یافته است. مقدسی زاده مدیر میدان میوه و تره بار:
از 3.5 تن تا 5 تن الان رسیدیم حدودا به میانگین 12 تن.
هفته گذشته قیمت تعادلی در فروشگاه های سطح شهر برای مرغ گرم اینگونه اعلام شد. حسن نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی:
بین 90 تا 95 تومان قیمت در ارتباط با در واقع مصرف کننده در سطح شهر قیمت مناسبیه.
قیمت مرغ کامل چند شده؟
88 89.
الان نمیفروشیم 89 700.
90 تومان.
95 تومان.
در این شرایط دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور از ثبات در بازار نهادها میگوید. کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور:
همشون پایین تر از قیمت مصوبن. به طور مثال من بخوام خدمتتون عرض بکنم، حداقل تا پایان سال کالامون تامین شده است برای کنجاله و قیمتی که بیش از 21 هزار تومان قیمت مصوبشه در حال حاضر حدود 17 هزار تومان داره در بازار عرضه میشه.
حسن نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی هم میگوید تا پایان سال پیش بینی ها برای تامین نیاز بازار صورت گرفته.
بین 145 تا 150 میلیون قطعه متناسب با نیاز و مناسبت هایی که تا پایان سال وجود داره برنامه‌ریزی در تولید هست.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر احمد رضا صاحب از شهدای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پس از تشییع در شهرستان خفر در روستای فشان آرام گرفت. پیکر احمد زارعی، دیگر شهید امنیت، هم امروز در روستای سرگر شهرستان فیروزآباد تشییع و به خاک سپرده می شود. این مدافعان امنیت 24 آبان در عملیات پاکسازی منطقه راسک از تروریست ها به شهادت رسیدند.
چهارشنبه و پنجشنبه این هفته مرز مهران بسته می شود. شفیعی، فرماندار شهرستان مهران، علت بسته شدن مرز را طرح سرشماری عمومی در کشور عراق اعلام کرد.
در داخل کشور عراق منع ترددهایی اعلام کردن. ما از هموطنان عزیز منتقاضا می کنیم کسانی که قصد تشرف به عتبات عالیات از مرز مهران دارن، هم تجاری و هم مسافری، در روزهای یاد شده به مرز مهران مراجعه نکنند. روز جمعه و شنبه دوباره عرضم به حضور تردد از مرز از سر گرفته میشه.
آسمان بیشتر مناطق کشور صاف و آفتابی است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده فردا بعد از ظهر سامانه بارشی جدیدی از جنوب غرب وارد کشور خواهد شد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
تا فردا در بخشی از استان گیلان، مازندران، مناطق غربی استان گلستان و بخشی از استان اردبیل و مناطق شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی پیش بینی می‌کنیم که بارش اتفاق بیفته. بارندگی در ارتفاعات و مناطق سرسی به شکل برف پیش بینی شده. در سایر بخش‌های کشور جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت. همین پایداری جو باعث میشه که افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو در شهرهای صنعتی و بزرگ کشور شاهد باشیم. از بعد از ظهر دوشنبه سامانه بارشی به تدریج از بخش‌های غربی وارد کشور میشه.
درگیری خیابانی پس از یافتن اجساد تازه از قربانیان خشونت‌های قومی در هند. پس از کشف جسد 6 زن و کودک در ایالت مانیپور در شمال شرق هند، معترضان با تجمع در مقابل منازل وزیر ارشد و نمایندگان این ایالت استعفای آنها را خواستار شدند. معترضان همچنین به منزل‌های مقام‌های این ایالت حمله کرده و با به آتش کشیدن تعدادی خودرو و لاستیک خیابان‌های شهر را بستند. در حین این تجمع خشونت‌آمیز، مسئولان ایالت مانیپور مقررات منع آمد و شد صادر کرده و از قطع موقت اینترنت تلفن‌های همراه خبر دادند. در 10 روز گذشته دست کم 17 نفر در درگیری‌های قومی در این ایالت کشته شدند. از بهار سال گذشته مانیپور صحنه خشونت میان بیشتر هندوها از قوم میتی و قوم کوکی به طور عمده مسیحی بوده است.
برخی گمانه‌زنی‌ها در آمریکا از احتمال تعطیلی یا دست کم بازنگری اساسی در نیروها و ساختار FBI حکایت دارد. ترامپ افرادی را برای ریاست FBI و نیز تغییر ساختار دستگاه‌ها در نظر گرفته که به شدت به FBI بدبین هستند و آن را فاسد می‌دانند.
FBI kid. انتقاد تند کش پاتل، رئیس دفتر وزیر دفاع آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ